بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 181 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 145 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، و آیه بعدی آن که می فرماید الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. در این آیه، آیه 145، الله تعالی می فرماید که انسان های منافق، یعنی کسانی که راه نفاق در پیش می گیرند، قلب آنها سرشار از کفر است و ادعای ظاهری ایمان را دارند. چنین انسان‌هایی چون به زعم و گمان خودشان راه گول زدن ذات الهی را در پیش گرفتند، آنچنان که در آیات قبلی این مسئله بازگو شد، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، چون چنین راه زشتی را در پیش گرفتند و گمان کردند که می توانند پروردگار رب العالمین خالق جهان هستی را فریب بدهند، جزایی که برای آنها در روز قیامت قرار داده شده از کفار اصلی و واضح و آشکار هم بدتر است. چون یک کسی که مشرک و کافر و ملحد است و میگه من این کاره هستم، من این گونه هستم، دروئی ندارد، فریبی در کار نیست، دشمنی او واضح و آشکاره. ولی کسانی که راه درویی در پیش میگیرن و ظاهر و باطن آنها با همدیگر تفاوت داره، اینها الله متعال میفرماید که فی درک الاسفل من النار. درک الاسفل یعنی ته جهنم، در قعر جهنم جای آنهاست. و خود این آیه دلالت بر این میده که جهنم طبقه طبقه است و هر چقدر که طبقات جهنم پایین‌تر باشه، عذاب آن دردناک‌تر و آتش آن هم قدرتش بیشتره، سوزان‌تر خواهد بود. و به همین دلیل در حدیث صحیح هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده که کمترین شخصی که در جهنم عذاب می‌بینه انسانی است که دو تا اخگر از اخگرهای جهنم به اندازه کوچکی در دوتا کف پای او میذارند، از شدت حرارت این دو اخگر مغز آن انسان به جوش میاد. و این در صورتی که این شخص از همه کمتر داره در اونجا عذاب میبینه، ولی با این وجود فکر میکنه که شدیدترین عذابهای جهنم برای او در نظر گرفته شده. به این معنی که کمترین اشخاصی که در جهنم عذاب می‌بینند، هر یک از آنها گمان می‌کنند که شدیدترین عذاب‌ها برای آنهاست و کسی بیشتر از او و شدیدتر از او مورد عذاب الهی قرار نمی‌گیره. بدتر از او در جهنم فکر می‌کنه کسی دیگری نیست، و این در صورتیه که کمترین حالت رو داره. این طبقه اول جهنمه، چه برسد به حال منافقین که در پایین ترین درجه جهنم قرار داده میشن. و باز در مورد این که جهنم چقدر عمق دارد، احادیث دیگری آمده که اگر سنگی در جهنم از اول جهنم بالا جهنم پرت بشه، 70 سال طول میکشه تا به ته جهنم برسه. تا این اندازه هم جهنم عمق داره. و در قرآن آمده که هر چقدر مردمانی که اهل جهنم هستند همراه بت‌هایشان، سنگ‌هایشان و قودها الناس و الحجاره، هر چقدر که بیشتر در جهنم افکنده می شود، بر آتش جهنم افزوده می شود. و این سنگ‌ها و آدم‌هایی که در جهنم انداخته می شوند، کم 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 پرت میشن و به ته جهنم میرسن. تمام اینها بیانگر این است که جهنم عمق بسیار زیادی داره و طبقه طبقه است، و هر چقدر که طبقهش پایین تر باشه عذابش دردناک تره. و این طبقات با توجه به وضعیت شخص در جامعه، وضعیت کفری او، نفاق او، شرک او، اعمال بدی که در کنار کفرش انجام داده، معمولا انسانهای کافر بعد از کفرشون کارهای بدی هم انجام میدن. بعضیا ظلم میکنن به مردم، بی خود و بی جد شخصی رو میکشه، بی خود و بی جد مال کسی رو مصادره میکنه، و یا اینکه مثلا کسانی که آزار و اذیت مردم میکنن، مثلا در قرآن آمده که انما النسیء زیاده فی الکفر، عقب جلو بردن ماهای قمری و ماهای حرام و بازی کردن با این حکم شرعی خودش یک کفری است اضافی در داخل کفر، یعنی از اعمال کفری است، چون کفر تشکیل میشه از اعتقاد و از عمل. اصل اعتقاد کفره، خب طرف میشه کافر، ولی ممکنه مردم آزار نباشه، کافر بی آزار، ولی کافر با آزار هم داره. اینا با توجه به اعمال بدی که در کفرشون انجام میدن، مثلا قوم شعیب در کنار کفرشون کم فروشی میکردن که بارها در قرآن اومده که فلا تبخسوا الناس اشیاءهم اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، و قوم لوط در کنار کفرشون هم جنس بازی میکردن، و دیگر اقوام هر کسی به گونه ای تمرد داشتن، تکبر داشتن. پس این اعمال هم در دایره کفر باعث میشه که طبقات جهنم برای اینها مشخص بشه که جای این شخص کجا باشه، ولی منافق در آخرین طبقه است، در ته جهنمه، و طبقه اول جهنم هم قرار داده شده برای کسانی که اصطلاحاً به آنها میگن عصات الموحدین، یعنی انسانهایی که موحد هستند، شرک ندارند، از توحید و یکتاپرستی که هدف اصلی خلقت در جهان آفرینش باشد برخوردار هستند، جز ذات الهی را کسی سزاوار و شایسته عبادت ندانسته و عبادت هم نکردند، ولی از دستورات الهی سرپیچی کردند، آن کارهایی که از آنها خواسته شده انجام بدند کوتاهی کردند یا انجام ندادند. مانند مسلمان ظالم، خب ظلم حرامه، میاد مسلمان میاد ظلم میکنه، مسلمان مردم آزار، مسلمان رباخار، مسلمان دزد، مسلمان مشروب خار، مسلمان زناکار، یا اینکه در واجباتش کوتاهی به خرج میده، مسلمانی که زکات نمیده، مسلمانی که نمازش درست نمیخونه، مسلمانی که روزه درست نمیگیره، اینا همه سرپیچی است. این گناهان اگر الله تعالی نخواهد آنها را ببخشد از انسان موحد و یکتاپرست، وارد جهنم خواهد شد و در طبقه اول جهنم قرارش میدن، چون این طبقه عذابش از همه طبقات کمتره. اینم باز لطف دیگر از الطاف الهی است به اهل توحید، و به آن اندازه‌ای که الله تعالی بخواهد در این طبقه باقی میمونه، بعد وقتی که اراده الهی صورت بگیره این شخص از جهنم خارج میشه و راهی بهش میشه، یعنی در نهایت تمام اهل توحید وارد بهش میشن، ولی ممکنه که برخی از عصات موحدین به علت سرپیچی هایی که داشتن در بایدها و نبایدها وارد جهنم میشن برای مدت زمانی که الله تعالی مقدر کرده باشه. سپس مرمود ولن تجد لهم نصیرا، و به هیچ عنوان برای انسان منافق یار و یاوری پیدا نخواهی کرد، یعنی هیچ کس به داد آنها نمیرسه، هیچ کس فریاد رس آنها نخواهد بود، هیچ کس آنها را از جهنم بیرون نخواهد آورد، نه ملائکه، اون ملائکه را صدا میزنن و قالوا یا مالک، مالک رئیس ملائکه جهنمه، مسئولیت جهنم باش، یکی از ملائکه است که اسمش مالکه، خازنم بهش میگن، صداش میزنن، راهی تخفیف عذابی حداقل کم بکنن، یخففون عنا یوما من العذاب، حتی یک روز از عذاب ما کم بکنن، چانه های بسیار زیادی میزنن، اولین چونهشون اینه که از جهنم خارج بشن، ما رو بیرون ببرید. فحل الى خروج من سبیل، یک راه خروجی برای ما مشخص بکنید بریم بیرون. کسی جوابشون نمیده. من ملائکه رو صدا میزنن، میگن حداقل از پروردگارتان بخواید تا یه خور از عذاب ما کم بکنه، یک روز حتی کم بکنه، یک روز بس. ولی به درخواست آنها هیچ پاسخی داده نخواهد شد، بلکه برعکس مورد سرکوب و سرزنش هم قرار میگیرند و بهشون میگن که بچشید آن عذابی که خودتون با افکارتون و با اعمالتون برای خودتون فراهم کردید. و این وضعیت برای کفار هم هست، در حال منافق کافره، فرقی نمی کنه. ولی یک کافری است که یک نوع پیچیدگی داره. تمام مشرکین و کفار و منافقین و ملحدین لن تجد لهم نصیرا، به هیچ عنوان هیچ یار و یاوری برای آنها پیدا نخواهی کرد. چرا؟ چون الله تعالی حکم کرده که گناه شرک رو نمی بخشه و حکم کرده که انسانهای کافر و مشرک و منافق و ملحد تا ابد در جهنم باقی میمانند. حالا این چه کسیه که بخواهد با این اراده الهی مخالفت کند و اونا را از جهنم بیاره بیرون؟ کسی میتونه این کار را انجام بده؟ اونم روز قیامت هیچ کس جرأت انجام دادن چنین کاری رو نداره. آن ملائکه‌ای که نگهبانان جهنم یا نگهبانان بهشت هستند، ذواتی هستند که از امانت برخوردار هستند، خیانت در امانت نمی‌کنند. و یفعلون ما یؤمرون، دستورات الهی اجرا میکنند. لا یعصون الله ما امرهم، از دستورات الهی سرپیچی نمیکنند. و این ملائکه‌ای که نگهبان جهنم هستند، آنچنان که در سوره تحریم آمده علیها ملائکه غلاظ شداد، ملائکه‌ای بسیار سختگیر و شدید هستند. این گونه نیست که مثلا کسی بخواد حالا فکر بکنه مانند دنیا میشه رشوه داد، میشه گول زد، میشه دلشو خوش کرد. پس به هیچ عنوان اینا از جهنم خارج نمیشند. الا الذين تابوا، مگر آن کسانی که توبه کردند. و این توبه قبل از مرگ باید صورت بگیره، یعنی اگر انسان بر کفر و شرک و نفاق و الحاد مرد دیگه توبه در کار نیست، چون زمان توبه تا زمانیه که روح انسان به حلقش نرسیده باشه. اگر روح به حلق رسید دیگه توبه پذیرفته نمیشه. فرعون هم با اون فرعونیش، با اون تکبرش و تجبرش، با اون ادعای ربوبیتش، گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم، این همه تکبر داشت، ادعای خدایی میکرد. وقتی که مرگ را با چشمان خود دید چه گفت؟ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، گفت ایمان آوردم که هیچ معبود بر حقی جز آن معبودی که بنو اسرائیل او رو عبادت میکنن وجود نداره و من از جمله مسلمان ها هستم، من تسلیم امر الهی هستم. این جمله خیلی سنگینه. فرعونی که تا آخرین لحظهش میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم، این گونه خودشو خوار و ذلیل میکنه که میگه معبود بر حق من. ببینه از ادعای ربوبیت داره اعتراف به چی میکنه؟ به بندگی میکنه. میگه معبود بر حق من چه معبودیست؟ حتی نگفت آن معبودی که خالق آسمان ها و زمینه، گفت معبودی است که بنو اسرائیل او را عبادت میکنند. چرا بنی اسرائیل؟ چون یک عمر فرعون بنی اسرائیل را به ذلت کشانده بود، حتی تا این اندازه تنازل کرد اومد پایین که گفت همون بنی اسرائیلی که من آنها را به بند و قید کشیده بودم، من پروردگار اونا را میخوام عبادت بکنم، یعنی من مثل اونا و تسلیم امر الهی هستم. ولی ندا آمد که الان دیگه توبه میکنی؟ دیگه الان مرگت فرا رسیده. وقتی که مرگ فرا رسیده دیگه توبه پذیرفته نمیشه. و قد عصیت قبلو، و تو قبل از فرا رسیدن مرگت همش در سرپیچی بودی و کنت من المفسدین، و از انسانهای مفسد بودی. دیگه امروز توبه پذیرفته نمیشه. هر گناهی انسان مرتکب بشه، الحاد، کفر، شرک، نفاق، این دیگه بزرگترین گناهانی که وجود داره. توبه بکنه تا زمانی که فرصت توبه هست، تا زمانی که روح انسان به حلقش نرسیده باشه. و هیچ کس نمیدونه که این روح چه وقتی به حلق میرسه. خیلی ها در تصادف میمیرن، انسان فرصت نمیکنه، یک لحظه در یک ثانیه دو ثانیه جانشون از دست میدن. حتی مسلمانش که باشه نمیتونه لا اله الا الله بگه، این فرصت رو از دست میده. پس مسئله خیلی خطرناکه. کسانی که فکر میکنن شاید یک روزی راه توبه در پیش بگیرن، میگن حالا وقت زیاد هست، حالا جوونیم، بذاری جوونی بکنیم، بعد پیر که شدیم دیگه راه عبادت یک دو سه سالی در پیش میگیریم، دیگه اعمالم اعتبارش به خواتیم آنه، خاتمه کارمون خوب باشه، اهل بهش میشه میره، بذارید الان لذت ببریم از جوانیمون، ایشونوشمون بکنیم، بعد دیگه خدا کریمه. ولی انسان نمیدونه که کی جانش گرفته میشه. فاذا جاء اجلهم، وقتی که اجل فرا برسه، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک لحظه هم بالا پایین نمیشه، فرصت به انسان داده نمیشه. پس انسان باید قبل از فرارسیدن اجل فکری به حال خودش بکنه. پس الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه بکنن، و اصلحوا، یعنی بعد از توبه باید راه صلاح در پیش بگیرن، انسان‌های درستکاری بشن، نه اینکه فقط چون منافق، ببینید چون منافق نمیشه حرفشو باور کرد، چون همیشه داره دروغ میگه. تا اون لحظه هم که میگفت من مؤمن هستم کافر بود، حالا دوباره میگه من توبه کردم، خب ما چه جوری باور بکنیم حرفش؟ پس باید راه اصلاح در پیش بگیره تا بتونیم با عملش ادعاشو ثابت بکنیم. و همه همینطور هستن، حتی اهل ایمان میگه الذين امنوا وعملوا الصالحات، باید در کنار ایمانت عمل صالح هم داشته باشی که با عمل صالحت ایمانت مورد تایید و تصدیق قرار بگیره و مردم بگن بله فلانی ادعا کرد، پاشم ایستاد. این حتی تو زندگی روزمره انسان هم وجود داره، یکی یه حرفی میزنه، یه ادعای میکنه، میگه من از تو دفاع میکنم، خب اگه پاش بیسته میگیم بعد انسان شجاعی بود، انسانی بود که شهامت داشت، ولی اگر در همون لحظه اول ولت بکنه، خب میگی همش ادعا هستی، تو چیز دیگری نیستی. و ادعای بدون عمل هم خیلی زشته در همه مجالهای زندگی، چه زندگی دنیا و چه در معنویات، ادعای بدون عمل خیلی زشته. پس باید راه اصلاح در پیش بگیرن، باید آن خرابکاری هایی که به بار آوردن رو درست بکنن. واعتصموا بالله، و باید به دین الله تعالی چنگ بزنن، محکم دیندار باشند، هیچ گونه بهانه و هیچ گونه شک و شبهه از خودشون به جا نگذارن، چون اینا تاریخ بدی داشتن. دیگه الان که داری درست میشه، باعثه که واقعا درست باشه، باید ثابت بکنه. و اخلصوا دینهم لله، و بعد راه اخلاص در پیش بگیره، چون تا حالا راه ریا در پیش داشت، درو بود. منافق انسان درویست، اخلاص نداره. پس بعد الان بیاد خالصانه دینشو برای الله تعالی قرار بده. دین منافق تا قبل از توبه برای الله نیست، برای دنیاست. میخواد جان و مالشو حفظ بکنه، میگه منم مثل شماها مؤمن هستم، حالا یه دو تا نمازم حاضر میشه، مقداری زکاتم میده، چند تا روزه هم حالا در ظاهر بگیره، حالا دیگه بره خونه‌ش حتما میخوره، آب میخوره دیگه، و شاید در حج و جهاد هم شرکت هایی بکنه. ولی اینا همش برای اینه که بگه من با شما هستم. پس این دینش برای الله نیست، دینش برای حفظ جان و مالش. و اخلصوا دینهم لله، اگر دینشو خالصانه برای الله تعالی قرار بده، در این صورت چی؟ فاولائک مع المؤمنین، از دایره نفاق خارج میشن و میشن همراه انسانهای مؤمن، مثل بقیه مؤمنین میشن. چند تا شرط وجود داشت؟ توبه، اصلاح، چنگ زدن به دین الهی، و اینکه دینشون را خالصانه برای الله تعالی قرار بدن. سه تاش اعتقادی است، یکیش عملی است. توبه اعتقادی است، اعتصام به دین الله متعال اعتقادی و عملی است، عمل هم درش هست. اخلاص هم اعتقادی است، عمل صالح عملی است. در این صورت میشن همراه بقیه مؤمنین و میشن برادران دینی ما و میشن اهل بهشت. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و الله تعالی اجر انسانهای مؤمن را به اندازه بسیار بزرگ و زیاد خواهد داد. یعنی حتی این منافقایی که توبه کردن هم شامل اینا میشن دیگه، چون حکم داد که فاولائک مع المؤمنین. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر راه شکر در پیش بگیرید، راه شکر و راه ایمان، ان شکرتم و آمنتم، ایمان که اعتقاد و باوره، شکر هم کارهای عملی است. یعنی الله تعالی را عبادت میکنی در مقابل نعمتهایی که بهت داده میشه، شکر، ایمان و عمل صالح. اگر این کار رو شما انجام بدید، الله تعالی چرا شما را عذاب بده؟ ما یفعل الله بعذابکم، در این صورت الله تعالی شما را عذاب نمیده و در اصل الله نمیخواد که بندگانش را عذاب بده، ولی ازشون میخواد که راه ایمان و راه شکر و عمل صالح رو در پیش بگیرن. ولی اگر سرپیچی کردن و کفر آوردن و گفتن دین رو نمیخوایم، عبادت رو نمیخوایم، قرآن رو نمیخوایم، هیچ رو قبول نداریم، ده تقصیر خودشه، خودش داره تیشه به ریشه خودش میزنه. و کان الله شاکرا علیما، و فراموش نشه که الله تعالی شاکره، یعنی همونطور که بنده شاکر نعمت‌های الهی است، یعنی شکرگزار، الله تعالی هم در مقابل ایمان و عمل صالحی که بنده داره ازش قدردانی میکنه و شکر این کارشو به جای میاره. یعنی هم بنده شاکره هم الله شاکره. یکی از نامهای پروردگار شاکر و شکوره، یعنی که کارهایی که ما میکنیم اونا رو ضایع نمیکنه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، به هیچ عنوان الله تعالی ایمان شما و اعمال صالح شما را ضایع نمیکنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله متعال اجر انسانهای نیکوکار را ضایع نمیکنه. و همه اینها یعنی اینکه شاکره، شکوره، کارهای خوبت رو بهت پاسخ میده، اجر و پاداشش رو بهت میده. این گونه نیست که نادیده بگیره کارهای نیک و شایسته تو را. و علیم هم هست، علیم یعنی بسیار دانا، اینکه میدونه چه کسی راه شکر واقعی رو در پیش گرفته و عبادتاش خالصانه برای الله متعاله و چه کسی مانند منافق ریاکاره. میفهمه، میداند، علم دارد به این مسائل. هرچند که کلمه فهم برای ذات الهی البته ثابت نیست، علم ثابته. و کان الله شاکرا علیما، میگیم که میداند، نمیگیم میفهمد، میگیم میداند. و فهم فقط برای مخلوقات به کار برده میشه. سپس فرمود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. یکی از جمله کارهایی که الله متعال آن را دوست ندارد، لا یحب الله، چیه؟ اینکه انسان بیاد به صورت آشکار، الجهر، به سوء من القول، بیاد با زبانش علنن و ظاهر و آشکار بد بگه. الله تعالی چنین انسانی رو دوست نداره. بد دیگران نگو با زبانت، اونم به صورت آشکار و واضح علنی، همه دارن میشنون، نگو. الا من ظلم، مگر آن کسی که مورد ظلم قرار گرفته، یعنی کسی که مورد ظلم و ستم قرار میگیره، این حق را داره که علنن بعد کسی رو بگه که بهش ظلم کرده، این حق رو داره. انسانی به شما ظلم کرده، پولتو خورده، ماشینتو برداشته، بلای سرت آورده، شما حق داری بری پیش دادگاه، پیش قاضی، علنن از این انسان بدگویی بکنی، بگی که این انسان این بلاها رو سر من آورده چون بهت ظلم شده، و بعد از حق خودت دفاع بکنی و
و حق تو بر بگردانی. پس به صورت کلی الله تعالی بدگویی رو دوست نداره مگر انسانی که مورد بدی قرار گرفته باشه. و کان الله سمیعا علیما، و الله متعال سمیع یعنی بسیار شنونده است، همه حرفا رو میشنوه. یعنی فکر اینو نکن که اگر یک جای بد کسی گفتی الله تعالی حرف تو رو نمیشنوه. بگی از بین میلیاردها بشر حالا تو این تاریکی شب من پیش فلانی پچ پچ کردم بعد یکی رو گفتم، امکانش هست که الله اینو بشنوه 100%، چون الله متعال سمیع هست، تمام صداهای جهان هستی را میشنود، صداهای انسان و غیر انسان، و علیم است. حتی در آیه قبلی هم فرمود که علیم است، شاکرن علیما، اینجا فرمود سمیعا علیما، یعنی آن صداهایی رو که میشنوه وقتی یکی بدگویی میکنه میدونه که این بدگویی بر چه اساسی است. ممکنه یه وقتی انسان بیاد پیش شما داره به دروغ میگه که به من ظلم شده و بعد یکی رو میگه میخواد تخریبش بکنه، فلانی این طوری فلانی اون طوری، من باش تجارت کردم، من باش همسفر شدم، من باش همخونه بودم، میشینه مفصل یک ساعت بعدش میگه و همش هم داره دروغ میگه. و الله تعالی این حرفو میشنوه و میداند که این حرف تا چه اندازه بر دروغ بنا شده و میداند که کجا چه حرفی بر راست بنا شده. پس بدگویی ها رو میداند علت اساسی آن چیست. ان تبدو خیرا، اگر که کارهای نیکتان را در مقابل اون بدی هایی که شده، آیه قبلی در مورد بدی ها بود، این آیه در مورد خوبی هاست. ان تبدو خیرا، اگر که خوبی را آشکار کنید، او تخفوه، یعنی که این خوبی رو مخفی نگه دارید، مانند انفاق مثلا، ينفقون سرا و علانیا، ان تبدو الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اگر صدقاتتون رو آشکارا بدهید کار خوبیه، فنعما هی، ولی اگر مخفیانه به فقرا بدید فهو خیر لكم، براتون بهتره، و یکفر عنکم من سیئاتکم، و گناهان شما رو میبخشه. اینجا میفهمد اگر کارهای خوبتون رو علنی بکنید یا اینکه اونا رو مخفی نگه دارید، یعنی بین این دوتا انسان در چیه؟ در حال عمل کردنه. خب هر کس عبادت ها رو ما علنی انجامش میدیم، مانه نماز ها پنجگانه، نمیشه که ما بگیم من اگر برم مسجد نماز بخونم همه منو میبینن این ریا میشه پس نباید برم مسجد تو خونه بخونم. خب این نشد، این یک وسوسه شیطانی است. نه، آن عبادتهایی که در دین از ما خواسته شده به صورت علنی انجام بدیم اونا رو آشکار میسازیم، علنی انجام میدیم. او تخفوه، ولی میخوای نماز شبت بخونی بر توی تاریکی شب تو خونت بخون، هیچ کس رو نمیبینه. پس تمام کارهایی که انسانهای مؤمن انجام میدن بین این دوتا حالت، برخیش علنی است برخیش مخفیانه است، کسی از اونا اطلاع پیدا نمیکنه. همچنین اگر بخوای از این کسی که به تو بدی کرده، به تو ظلم کرده، اگر میخوای اونو ببخشی، خب میشه این بخشیدن به صورت علنی باشه و میتونم به صورت مخفیانه باشه. او تعفو عن سوء، یعنی که میخوای از کسی که به تو بدی کرده گذشت بکنی. تمام این حالت ها که انسان دارن زندگی میکنه، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، بدانیم که الله متعال بسیار عفو کننده هست، یعنی میبخشه، و قدیر هست یعنی بسیار تواناست، یعنی میتونه از تو انتقام بگیره، قدرتشو داره. هیچ چیزی نیست که در جهان هستی الله تعالی را عاجز بکنه. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، هیچ چیزی نیست. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، حتی جنم گفتن تن ما یقین پیدا کردیم که نمیتونیم الله تعالی رو عاجز بکنیم، بلکه الله تعالی بر ما مسلطه، قاهر بر ماست، سیطره داره. با وجودی که الله بر تو تواناست که تو را عذابت بده از تو میبخشه،
به این معنی داره چی بهت میگه؟ بهت میگه که اگر انسانی از روی اشتباه به تو بدی کرد، قصد نداشت یا هم قاصدانه به تو بدی کرد ولی پشیمون شد، مانند انسانی که در حق الله تعالی بدی میکنه، نافرمانی میکنه، سرپیچی میکنه، دانسته یا نادانسته مستحق عذاب هست یا نیست؟ هست. ولی چیکار میکنه؟ پشیمون میشه، توبه میکنه. توبه که میکنه چیه؟ الله تعالی با وجودی که قدرت داره اونو عذاب بده ازش میبخشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بنده به تو ظلم کرد، به تو بدی کرد و تو تونستی در مکان قدرت قرار گرفتی که حق تو از اون بگیری، قصاص باشه، قصاص در جان به صورت کامل باشه، اومده کسی از شما رو کشته عمدن میخواد قصاص بگیری، انگشتت خورد کرده، چشمت کور کرده، حق داری قصاص بگیری، ولی باز هم الله تعالی میفرماید که فمن عفی له من اخیه شیئان، میگه اگر کسی از برادرش بخشید، یعنی از طرف برادرش مورد بخشش قرار گرفت، یعنی داره انگار میگه که ببخشید، الان در جایگاه قدرت هستی، قاضی به تو این قدرت رو داده، حاکم به تو این قدرت داده که حق تو بگیری و اینجا شما میبخشی. اگر این کار رو بکنی، امید این هست که الله تعالی هم با وجودی که کاملا بر تو قدرت داره تو رو ببخشه. و به همین منظوره که در داستان ابوبکر صدیق رضی الله عنه، وقتی که پسر خالش مصطح ابن اثاثه تهمت میزد به ام المؤمنین عایشه، در جامعه این تهمت منافقین رو پخش میکرد و بازگو میکرد، ابوبکر تا قبل از آن به مصطح کمک مادی میکرد، آدم فقیر بود مصطح و ابوبکر بهش کمک میکرد. وقتی که شنید مصطح داره این کارو میکنه، گفت والله دیگه بهش کمک نمیکنه. آیه در سوره نور نازل شد که ولیعفو ولیصفحو، ببخشید و رویگردانی بکنید از اشتباه دیگران. الا تحبون ان یغفر الله لكم، مگر شما دوست ندارید که الله تعالی گناهان شما را ببخشه؟ پس وقتی برای خودت دوست داری که الله تو رو ببخشه، تو هم دیگران رو ببخش، یه بهانه ایجاد کن تو الله تو رو ببخشه، بگی بار الله من از فلانی و فلانی و فلانی بخشیدم به امید این که تو نیز از من ببخشی، چون اون پاداش هایی که ما دریافت میکنیم از جانب الله متعال از جنس همان کارهایی که ما انجام میدیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خوبی کردی با خوبی باید رفتار خواهد شد، بدی کردی با بدی باید رفتار خواهد شد، سختگیر بودی در حق دیگران در حساب و کتاب باید سختگیری میشه، انسان آسونی بودی در حساب و کتاب با دیگران باید آسون گرفته میشه. به همین منظور فرمود رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، رحمت الهی شامل آن بندهی که آسان میگیره هنگامی که میخره، هنگامی که میفروشه و هنگامی که حساب کتاب میکنه، یعنی همونطور که این آسان میگیره الله برو آسان خواهد کرد. در پایان این جلسه از الله متعال خواهانم که همه ما را مورد عفو و رحمت خودش قرار بده و حساب و کتاب ما بسیار آسان‌تر از آن چیزی باشه که ما تصورش داشته باشیم، بلکه بالاتر از آن درخواست می‌کنیم که الله متعال ما را بدون حساب و کتاب وارد بهشت برین خود بگرداند. آمین. والحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.